بسم الله الرحمن الرحيم.
إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين قاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. بسیاری از مسائل نظامی در سوره مبارکه انفال و توبه مطرح است. این بخش از آیات ناظر به مسائل جنگ و صلح است از یک طرف و دستور بین المللی اسلام است از طرف دیگر، چون جنگ و صلح یه امر داخلی نیست، درون دینی نیست، زیرا مسلمین با هم نمی جنگند. هر جا سخن از جنگ و صلح است این یه بحث بین مسلمان ها و غیر مسلمان هاست، لذا اسلام باید یه احکام بین المللی و جهانی هم داشته باشد که با مردم غیر مسلمان چگونه رفتار کنند. اونا یا با مسلمان ها در صلح و هدنن یا در جنگ و حربن، قواعد جنگشون چگونه باشد، قواعد صلحشون چگونه باشد و مانند. در این بخش از آیات می‌فهمد به این که بدترین جانور و جنبنده نزد خدا کسی است که از نظر مسائل اعتقادی کافر باشد و از نظر مسائل حقوقی پیمان شکن، هم رابطه بین خود و خدای خود را تیره کرده است و هم پیوند خود را با مردم و خلق خدا تاریک کرده است. از جهت کفر رابطه بین خود و خدای خود را تاریک کرده است و از جهت پیمان شکنی رابطه بین خود و مردم را تیره کرده است. چنین انسانی بدترین جانور روی زمین است. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم. لذا بدون حرف عطف ذکر نفرمود الذين كفروا فهم لا يؤمنون والذين عاهدت منهم. این الذين عاهدت منهم بدل همون الذين كفروا، یعنی این چنین کافری بدترین دواب است. بازگشت این به همون استکبار برمی آید که استکبار باعث می شود انسان مستکبر بدترین جنبنده روی زمین باشد. با کافر می تواند زندگی مسالمت آمیز داشت ولی با مستکبر نمی شود زندگی کرد. در آیه پنج سوره مبارکه انفال آیه 22 و 23 به این صورت بیان شده است: ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فرمود بدترین جنبنده و جانور نزد خدا کسانی هستند که مجاری ادراکیشون رو به کار نمیبرند، نه گوش شنوا دارند، نه زبان گویا دارن، نه فاهمه خوبی دارن. و اگر ذات اقدس اله بخواهد معارف الهی را بینها الغا کند بازم نمی پذیرد. اینا نه از درون خود جوشن نه از بیرون گوش شنوایی دارن. چنون خوی جهل علمی و جهالت عملی که در آیه 22 و 23 همین سوره مبارک انفال گذشت محصولی جز کفر اعتقادی و استکبار عملی ندارد. یعنی اون چه که در آیه محل بحث امروز آمده است که ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره، که اینها از نظر مسائل اعتقادی کافرند و از نظر مسائل حقوقی مستکبرند، منشأش همون آیه 22 و 23 است که بیان فرمود. اینا اگر اهل معرفت بودن، اهل عقل و درایت بودن، یا اهل روایت بودن، یا از درون خود درایت داشتن، یا از بیرون روایت پذیر بودن و حرفای نقلی ائمه علیه السلام و انبیاء الهی علیه السلام و گوش می دادن، به این تیرگی کفر یا تاریکی استکبار و قرار نمی شدن. بنابراین یه پیوند هم بین آیه 22 و 23 با این آیاتی که یعنی آیه 55 تا 58 همین سوره مبارکه انفال برقرار است. خب مطلب دیگر است که خیر و شر غیر از نفع و ضرر است. خیر و شر به لحاظ هدف هست و نفع و ضرر به لحاظ طریق. میگویند فلان چیز نافع است، یعنی در این راه کمکمون میکنند. فلان چیز ضرر است، یعنی در این طریق به ما ضرر میرسند. اما خیر و شر به لحاظ هدف است، اون پایان کار یا بد است یا خوب. پس خیر و شر به لحاظ هدف است، نفع و ضرر به لحاظ طریق، که این فعلا محل بحث است. عمده آن است که چرا فرمود ان شر الدواب عند الله. این کلمه عند الله هم در آیه 22 سوره مبارکه انفال آمده، هم این آیه 55 که محل بحث است. نزد خدا خیر و شر مشخص است. این نه معناش آن است که دیگران حق اظهار نظر دارند ولی فتوای خدا این است. این یه بیان توحیدی است. یعنی ما اگر خواستیم خیر و شر را بسنجیم، تنها راه آن است که با میزان الهی بسنجیم. ما با افراد را به چی میسنجیم؟ اشیا را به چی میسنجیم؟ عقاید را به چی میسنجیم؟ اخلاق را به چی میسنجیم؟ در جهان هستی یه حق محض هست به نام خدا، ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونی هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر، که این حق مقابل ندارد، نه که باطل مقابل این حق است. این حق مقابل پذیر نیست، چون چی در برابر خدا نیست مگر عدم محض. این حق حقی نیست که مقابل داشته باشد و این خارج از بحث ماست. یه حقی است در مقام فعل به ظهور، یعنی موجوداتی که در جهان خارج مخلوق ذات اقدس اله هستن، هستی اونها عین ذات اونها نیست. اینا یا حقا یا باطل. باطل ذاتی نخواهیم داشت، باطل نفسی به قیاسی خواهیم داشت، که اونم از بحث فعلی بیرونه. ما برای این که مشخص بشود فرون شی، فرون موجود حق است یا باطل، از نظر مسائل حکمت نظری، و فرون کار حق است یا باطل، از نظر حکمت عملی، بالاخره برای ترازوی باید بسنجیم. اون میزان، اون ترازوی که اشیا با اون سنجیده می شود، حق و باطلشون مشخص خواهد شد، فعل خداست، کار خداست. این همان است که در سوره مبارکه آل عمران گذشت، الحق من ربک، یعنی هر جا حق در عالم هست از خداست. حق با خدا نیست، حق از خداست. می شود گفت حق با علی، علی علیه السلام با حق است، اما نمی شود گفت حق با خدا. خدای موجود نیست که چیزی با او باشد. هر چه در عالم امکان فرض بشود زیر اراده خداست، مخلوق خداست، ازا با او نیست. گرچه او با همه اشیاست، خب معکم اینما کنتم، اما هیچی با خدا نیست که همتای او باشد و قرین او باشد. پس حق از خداست. اگر دین حق است از خداست، حکم عقل حق است از خداست، هار حق است از خداست، و انبیا و اولیا و انسان‌های کامل با این حق حرکت می‌کنند. علی علیه السلام با این حق است. خب نه با خداست، خدا با همه هست ولی هیچ چیز با خدا نیست که معیت داشته باشد. معیت بالاخره همتایی است دیگر. اگر وجودی لم یکن له کهوان احد، یه همچین موجودی هم لم یکن معهو احد، معیت بردار نیست. هرچه غیر خداست متأخر از خداست، نه مع الله است. همانطوری که مقدر بر الله نیست، مع الله هم نیست، بلکه بعد از خداست، یعنی مخلوق خداست و از اراده الهی نشأت. خب پس الحق من ربه که تفسیرش تو سوره مبارکه آل عمران زیل همین آیه گذاشت. اگر حق از خداست، باید تشخیص حق و باطل در اشیاء و افعال و عقاید که بخشی به حکمت نظر برمیگردد، بخشی به حکمت عمل، با کار خدا سنجیده می‌شود. لذا معیار حق و باطل وجودی اشیاء به معیار حق و باطل ارزشی اشیاء را قرآن کریم به عند الله اسناد می‌دهد. ان شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون يا الذين كفروا فهم لا يؤمنون. پس چه در مسائل دانشی، چه در مسائل ارزشی، چه مسائل مربوط وجودی که به شدت و ضعف درجه وجود برمیگردد، چه مسائلی که مربوط به اخلاق و اعمال است که به زشت و زیبا برمیگردد، به حلال و حرام برمیگردد، به صحیح و باطل برمیگردد، به ثواب عقاب برمیگردد، به بهشت و جهنم برمیگردد، همه اینها باید معیارش عند الله باشد. ان شر الدواب عند الله این است. لذا هیچ چاره نیست تا مشخص بشود به اینکه اون چه از نزد خداست چیست، تا ما اشیا و اشخاص را با او بسنجیم. اول با ترازو را بیابیم، بعد این موزونها را با یه وزن خاص در این ترازو توزیم کنیم. این که قبول ما میزان فرستادیم، از ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا ما احمال کتاب و میزان لیقوم الناس بالقسط، این نمونی از همین بحثا را ارائه میکنم. پس باید با میزان الهی شدید، هم در بعد مثبت فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هم در بعد منفی فرمود ان شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون یا الذين كفروا هم لا يؤمنون. حالا که خطوط کلی این آیه روشن شد، میرسیم به زیر مجموعه این آیه. فرمود ان شر الدواب عند الله الذين كفروا، در گذشته اینطور بودن و در آینده هم امیدی به ایمان اینها نیست. بعضی هستن که سابقه سو دارن ولی لاحقه حسن با توبه بر میگردن، بعضی هستن که سابقه لاحقشون سیئ و زشته. فرمود اینا هم سابقه تلخی کفر دارن الذین کفروا و هم لاحقه لجاجت دارن فهم لا یؤمنون. فعل مضارع که مفید استمرار است، نشانه آن است که اینا اهل ایمان نیستن به هیچ وجه، نه به دلیل عقلی بها میدن، نه به حرف عقلی سخن گوش میدن. و این کفر اینها با استکبار اینها همراه است، برای اینکه اینا کسانی هستند که الذین عاهدت منهم، شما با اینا پیمان بستید، پیمان بستید که مزاحم شما نشن، پیمان بستید که برای بیگانگان جاسوسی نکنن، پیمان بستید به اینکه علیه شما در جنگ ها شرکت نکنن و مانندان. اما ثم ینقضون عهدهم فی کل مره، هر باری هم که حادثه پیش آمد عهد شکنن. همین یهود بنی قریظه شد بعد از هجرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم با حکومت اسلامی پیمان بستن که علیه اینا توطئه نکنن، نه خودشون به جنگن، نه جنگ جویان را کمک بکنن، نه به سود بیگانگان جاسوسی کنن. در بعض از جنگ ها به سود مشرکین علیه مسلمین فعالیت کرد. وقتی به اینها گفته شد که شما تعهد سپردید که در امنیت باشید و در امان باشید، ما هم از شر شما در امان باشیم، چرا این خیانت را کردید؟ گفتن نسینا و اختن، که بهانه ای میارد. بعد دوباره در جریان جنگ خندق همین آشوب و فتنه را کرد. بار سوم همین کعب اشرف از مدینه به مکه می رود با رجال سیاسی مکه هم سوگند می شود که علیه مسلمان ها تلاش بکنند. رضا یک بار و دوبار نیست. من قبل از خندق اینا خیانت کردم، تو خندق خیانت کردم، بعدم رفتم با مشرکین مکه هم سوگند شدم. ثم ینقضون عهدهم فی کل مره، و اهل تقوا و پروا هم نیستن. این دیگه تقوای سیاسی است و این تقوای انسانی است. اون تقوای الهی را که ندارن، برای اینکه کفر و فمرای منو تقوای انسانی را ندارن. این جز احکام بین المللی اسلام است. اسلام میگوید به اینکه شما با کفار وقتی پیمان بستید پیمان شکنی نکنید، هوشیارم باشید که مبادا اونها نقض عهد بکنند و شما را غافلگیر بکنند. پس سر شر و دواب بودن اونها این است که اینها از در مسائل اعتقادی کافرند، از در مسائل سیاسی و حقوقی مستکبر. فرمود با این گروه شما چند تا کار میتونید بکنید. اگر اینها سفارایی کردند، در جنگ شرکت کردند، به اینها دسترسی را کردید، ثقافت یعنی ظفر سریع، یعنی زود به اینها دسترسی یافتید، یعنی خود همینجا فهمیدید. فاما تصفنها فی الحرب، اینها را تو جنگ دیدید، فشر بهم من خلفهم، اینها تو خاکریز اول هم بالاخره اینها را از بین ببر تا پشتوانه اینها و پشتیبان اینها متفرق بشود. شرد یعنی فرق، به وسیله در هم کوبیدن اینها که خط مقدمن، اونا که پشتیبانه اینها هستن و پشتیبان اینها هستن، اونا را متفرق کن. من که اونا وقتی دیدن شما با اینها در کمال شهامت به سرشوی رفتار کردید، خب ناشر فرار بکنن. فشر بهم من خلفهم لعلهم یذکرون، تا اگر از اینا کسی مون که پند بگیرن و اگر همه اینها کشته شدن فقط اون پشتوانه های اونا موندن، اونها پند بگیرن. این در صورتی است که اینا سفارایی کنند و تو جنگ شرکت کنند. و اما اگر هنوز وارد میدان نبرد نشدن، تو صحنه نظامی نیستن، تو صحنه توطئه سیاسی هستن، برای براندازی تلاش و کوشش میکنن، شما میترسید به این که این پیمانی که بستید این پیمان رو نقض کنن، دفعتا حمله کنن، و الان نشانه های توطئه رو دیدید. و اما تخافن من قوم خیانتن، همین که میترسید که اونا حمله بکنن، نقض عهد بکنن، دیگه صبر نکن. نگو به این که خب الان که کاری با ما ندارن، ما هم که با اینها تعهد علیه تعرض بستیم. در آیات قبل هم فرمود تو سوره مبارکه نساء و مانند هم گذشت که یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، مهمترین سلاح نظامی یک ملت مبارز همون درک سیاسی و حذر، همون هوشمندی، هوشیاری. همون این هوشیاری رو بگیر. این هوشیاری مثل شمشیر نیست که علاقه عوض بکنی، این هوشیاری مثل تیر نیست، فهم رو بالاخره حفظ بکن، این فهم رو داشته باش. خضوع حذر کن، این خضوع حذر کن یه دستور دائمی است. برحذر باشید از توطئه اونها، ننشینید ببینید که اونا توطئه میکنند و که حمله میکنند. خب اگه وقتی توطئه کردند و غافلگیر کردند و حمله کردند، شما ناچار تسلیم بشید. همه باید مطلع باشید، آگاه باشید، از درون اونها باخبر باشید، از توطئه های اونا مستحضر باشید و بسم الله انسان عادی که علم غیب ندارد، که این دستور اسلامی است. همه اینا هست مثل پیغمبر صلی الله علیه وسلم مثل که علم غیب داشته باشن به تعلیم الهی. بنابراین آگاهی از وضع اونها لازم، از کیفیت جمع و تفریق اونها انسان باید مستحضر باشد، از نقشه اونها باید بخبر باشد کاملا، و اینا خوف پدید نمی آید. فهمید اگر ترسیدی اینا خیانت کنن، ترسیدی که این عهدنامه و پیمان و این قصدنامه را پاره کنن و عمل نکنن، و اما تخافن من قومن، هر قومی مخواد باشد خیانتن، اختصاص مشرکین مکه ندارد، اختصاص یهودی هم ندارد، اگر می ترسید اینا خیانت بکنن، شما نساشد بشین نید، یک نه حمله بکنید، دو ساکت نشستن فرید خوردن رو به همراه داره که چیزی بدیست. حمله کردن یه خیانت است، شما تعهد سپردید که کاری بنا نداشته باشید. فنبز الیهم علی سوا، شما هم اول اعلام بکنید که ما دیگه تعهدی نداریم نسبت به شما، تا شما و ایشون مساوی باشید. علی سوائن و علی عدلن، رسمن اعلام بکنید که ما دیگه با شما تعهدی نداریم. چرا؟ برای اینکه شما طبق اون مسائل اطلاعاتی دقیق نیازانی با خبر شدی که اینا دارن توطئه میکنن، به خیانت میکنن، به هم میخوان حمله کنن، شما میتونه بشینید پرید بخورید که روان است، بتازید شروع به جنگ بکنید، اونم نارواست. ولی عقل و نقل چه این حکم میکند که به اونا اعلام بکنید اتکنون که شما عهد رو رعایت نمیکنید پس ما با شما تعهدی نداریم؟ نبز بکن، یعنی بیانداز. فنبزوه و برا ظهورهم این است، اخذناهم فنبزناهم فلیم، همین است. فهمون فنبز الیهم علا سوا، این اهنامه اینا رو پیش اینا فرض کن، بگو ما دیگه تعهدی نداریم، شما چه نمیخواد به عهد رعایت کنید که ما چوی عهد رعایت کنید، که ایغا که نیست، این عقده، اینطور نیست که زمامش مثل طلا به دست شما باشد، این پیمانی. وقتی شما رعایت نمی کنید خب ما چه رعایت میکنید؟ فنبز الیهم علی سوائن، اونها که قصد خیانت دارن محبوب خدا نیستن، ان الله لا یحب الخائنین، شما هم بخواهید بدون اعلام قبلی حمله کنید، این هم خیانت است، ان الله لا یحب الخائنین، شما تعهد بستید بدون رعایت عهد در اسلام واجب است، برو طرف مشرک باشد بالاخره بخواد باید بجنگید، اما الان که زمان تعهد شماست باید حمله کنید. در سوره مبارکه توبه آیه 4 به این صورت آمده است، فرمود به این که با کفار می توانید مبارزه کنید، الا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ينقصوكم شیئا ولم یظاهروا علیکم احدا، اون مشرکینی که با اونها تعهد بستید اونا نقصی نکردن و نقضی نکردن و علیه شما کسی را نشوروندن و کمک نکردن، پشتیبان کسی نبودن، به سود شما پشتیبانه علیه شما نبودن، فاتموا الیهم عهدهم الى مدتهم، این رعایت عهد واجب است، نقض عهد حرام است. اینطور است که عفو بالعقود فقط مخصوص حوزه اسلامی باشد، این جز برنامه های بین المللی اسلام، دینی که جهانی فکر میکند و میداند که ادهی مسلمان نیستن، بالاخره روابط مسلمین با غیر مسلمین را با تنظیم بکنند، همین رعایت عهد واجب است. حالا اگر کسی از مشکل چیزی خرید تعهدی کرد بگه میتونه مالش نده، یه وقت هست که کافر حربی است، در جنگ است، مالش فیع مسلمین است، اون راه دیگری دارد، اما حالا انسان وارد کشور کفر شده است، اون مواثق بین الملل رو باید رعایت بکند، چیزی خریده همون رو باید بده، چیزی هم میخواد به هنر بفروشد به عنوان کالای صادراتی باید سالم تحویل بده. اینطوریست که حالا اونا که کافرن به کالای صادراتی انسان رعایت عدل و قسط نکند، این جایز باشد که اینطور که نیست. اما اگر تعهد سپردید رعایت عهد واجب است. در جریان مبارزه علی رجلن بر رجلن همینطور است. حالا اگر جنگی علیه مسلمین مشتعل شد و بنا شد به اینکه رجلن بر رجلن، یه سرباز از مسلمان یه سرباز از مشرکین تک به تک تن به تن به جنگن، دیگه جایز نیست که از این طرف دو نفر برن از این طرف یه نفر کن، همه جنگ مغلوب میشه تن به تن میشه همه همه رو زنه اون یه راه دیگه است. اما اگه تعهد نظامی این شد که یک نفر از اون صف بیاید یک نفر از این صف، خب این عمرو بن عبدالعزیز که آمده میدان مبارز طلب میشد بنا نبود که همه بریزن، که بنا بود که یک نفر در برابر یک نفر بیاد. این جز دستورات ضروری و واجب و اتباع اسلام است. حالا اگر حمله همه جانبه شد نظیر اون جریان احد حساب دیگه است. اما اگه یک نفر میدان آمد گفت یه مبارز بیاد، دیگه دو تا سرباز و مسلمان شنود بره هم بسور را حمله کنن. همه اینا که کتاب های فقهی ما هست بخشی از این طور لمعه مرحوم شهید هم آمده. خب فرمود اگر با مشرکین پیمان بستید ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم، این تقوای نظامی است، تقوای سیاسی، ان الله يحب المتقين، این دیگه تقوای نماز شب که نیست. خب اونجا هم آیه محل بحث در سوره انفال هم فرمود به اینکه ان الله لا يحب الخائنين، رعایت عهد نکردن خیانت است، رعایت عهد کردن تقواست. انسان کسی که رعایت عهد نظامی و سیاسی خود را با کفار حفظ میکند محبوب است، کسی که عهدش رو با کفار حفظ نمیکند خائن است محبوب نیست. در آیه محل بحث همون ان الله لا يحب الخائنين، در آیه 4 سوره توبه هم فرمود ان الله يحب المتقين. خب پس نتیجه این شد که این کافر مستکبر شر و دواب است. برای که انسان با هر کافر میتواند زندگی بکند، اما با مستکبر هیچ وقت نمیشه زندگی کرد. نیش عهدنامه، نیش قطعنامه، نیش مواصله بین المللی، هیچ چیز رعایت نمی کنند. چگونه باید تواند عمل بکنند؟ و اما تخافن من قوم خیانتن فانبذ الیهم اما علی سواء ان الله لا یحب الخائنین. و چرا این گونه از کفار شر ناسن و شر دوابن؟ بر این که گفتم شر الناس کفارن و شر الکفار المسرون منهم، کسانی که بر کفر اصرار می‌ورزند. شر المسرین هم الناقضون للعهد، این سر رذیلت در این یهودی‌های بنی قریظه و مانندهم جمع شده بود. از اون جهت کفر ورزیدن شر الناس بودن، از اون جهت که اصرار بر کفر داشتن به جمله فعل مضارع فهم لا یؤمنون اسم رو اثبات میکنن، از اون جهت شر الکفار هم، و از اون جهت که نقض عهد دارن اصلا با اونها نمیشه زندگی کرد که شر المسرین من هم هستن، اینا نقضین عهد هم در جمع اینا میشدن شر الدواب. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا والحمد لله.